نستعين إنه خير ناصر ضمين صلى الله على محمد وآله فلعنة الله على أعدائه أجمعين من العالم العلماء والدين. عرض شد که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در این که مکلفی که در عبارت شیخ و صاحب کفایه در عنوان بحث اخذ شده است، این مکلف شامل مقلد نمی شود. وجهی که ایشان ذکر کرده بودن این بود که فرموده بودن بسیاری از ابوابی که در باب روایات و ادله احکام وارد شده است اساساً از ابتدا ربطی به مقلد نخواهد داشت. مثلا احکامی که در رابطه با روایاتی که در رابطه با نحوه رفع تعارض بین خبرین متعارضین وارد شده است، یا مثلا در رابطه با روایات مربوط به خبر، یا مباحث مربوط به استصحاب احکام، اینا چه ربطی به مقلد دارد؟ اجنبی از مقلد هست. فلذا باید عنوان مکلف در عنوان بحث خصوص مجتهد باشد. قبل از آنی که ما وارد بحثی که در اینجا محل مد نظر است که عرض بکنیم بشویم، بعضی از بزرگان اشکالی بر این وجه مرحوم شیخ کردند، ولی چون خود مرحوم شیخ از این نظر عدول کرده است در آخر، لذا مهم نیست که این اشکال وارد باشد یا نباشد. اشکالی که بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده است بر این وجهی که برای تخصیص عنوان مکلف به خصوص مجتهد ذکر کرده اند این است که اما آیه نبع که شما فرمودید، آیه نبع ما باشیم و ظاهر آیه عمومیت دارد، اختصاصی به مجتهد ندارد، اما از این که اون خبر به مجتهد برسد باید تبیین کند، به غیر مجتهد هم برسد باید تبیین کند. کل من وصل الیه نبع اون، اما از این که مجتهد یا مقلد باشد باید وجهش تبیین هست. و ثانیاً شاهدی بر این که این اختصاص داشته باشد به مجتهد ما نداریم، پس این صرف ادعایی بدون دلیل است. ثالثاً ادله حجیت خبر که اختصاص به آیه نبع ندارد، عمده دلیل بر اعتبار خبر سیره عقلائیه است، عمدتاً دلیل مهم سیره است که میرسیم حالا در بحث وان. و سیره فرقی نمی کند در این که خبر را به مجتهد برسد یا به مقلد برسد، در این که اعتبار دارد با وجود شرایط. پس دلیل عمده بر اعتبار خبر سیره عقلاست و سیره عقلا فرقی بین مقلد و مجتهد در این جهت نمی گذارد. پس بنابراین این که ایشان فرمودن آیه نبع مربوط به مجتهد است، به لحاظ این که اعتبار خبر مربوط به مجتهد خواهد بود، این کلام به هیچ وجه ثابت نیست، نه به لحاظ مدعا نه به لحاظ دلیل. مرحوم آشمحسین اصفهانی رضوان الله علیه اختصاص مجتهد دارد، مکلف دیوزش نداشتیم اختصاص دارد، و این وجه رو ذکر کردن. این وجه ایشان نسبت به آیه نبع جوابش همین است که عرض کرد. و اما میاییم بیان دومی شد، فرمودن ما جا اهل خبران المتعارضان، اینم اختصاص به مجتهد دارد، چون بحث تعارض مربوط به مجتهد است. باز در مقام رد این فرمایش فرمودن که این روایاتی که به عنوان روایات علاج وارد شده است، در کجای اون وارد آمده است که باید مجتهد باشد طرف؟ وقتی مثلا میفرماید که دو تا خبر متعارض آمدن، اونی که موافق عامه هست او رو کنار بگذارید، اونی که مخالف عامه هست او رو عکس کنید، درسته؟ اونی که موافق کتاب است عکس کنید، اونی که مخالف کتاب هست او را ترک کنید. این ضابط کلی است. این ضابط را مجتهد هم میتواند استفاده کند از این ضابط، مقلد هم میتواند استفاده کند. مگه مقلد معناش این نیست که یعنی هیچی نفهمد؟ مقلد یعنی کسی به درجه استنباط نرسیده، ولا کسانی که به هر حال اهل صرف و نحو و ادبیات و لغت عرب هستند کاملا میتونن این تمایز رو بدن و اطلاع داشته باشن از آرا و افکار اونها و نظرات فقهی اونها. پس بنابراین این هم جواب از این قسمت دوم فرمایشون. و همچنین این که ایشان فهمیدن من کان علی یقین فشک، این مربوط به مجتهد است. کی گفته است این مربوط به مجتهد باشد؟ مقلدی هم اگر تقلیدن حکم کلی را یقین داشته است بعدا شک کرده باشد، همونجوری که در حق این آقا هم استصحاب جاری است، در حق مجتهد هم که جاری بود، در حق مقلد این چنینی هم استصحاب متصور است که جاری باشد. پس اون چرا که ایشان به عنوان دلیل بر اختصاص عنوان مکلف به مجتهد ذکر فرمودن قابل این ایراد و اشکال و نقض می باشد. ولی عرض کردم که دفاع از مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا این است که اگر مرحوم شیخ نمی فرمودن در آخر این بحث که تعمیم باید ما بدیم مکلف را به مجتهد و مقلد، اشکال وارد بود، ولی چون خودشان ناظر نظر به این معنا و این اشکال داشتن و توجه التفاتی به این اشکال داشتن، لذا در آخر می فرمایند هم ما عنوان و حکم را در عبارت کار به اون باید برسیم و هم عنوان مکلف را تعمیم میدیم به اعم از مجتهد و مقلد. مطلب دیگری که لا یبعد، اصلا بحث مربوط به این جهت باشد، این است که در اینجا یک اشکال آخری وجود دارد که شاید فرمایش مرحوم شیخ ناظر به اون اشکال باشد که در واقع جوابم به همون مربوط است و کلام صاحب کفایه را هم ما به همون مربوط بدانیم، نه به این که مکلف آیا خصوص مجتهد است یا مقلد، که شما بگین صاحب کفایه مکلف در اینجا رو خصوص مجتهد میداند. نه، اصلا اساسا از این جهت این عبارت کاری به این جهت ندارد که مکلف مراد خصوص مجتهد است یا مقلد، نه، مکلف را عام بدانیم. مطلبی دیگری که در اینجا است که عرض کردم و اون اینه که شاید عبارت صاحب کفایه ناظر به همین جهت باشد، این است که در اینجا این عبارت صاحب کفایه که میفهمد ان البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم فعلی، کلمه فعلی، واقعی او واهری، متعلق بهی او به مقلدی، این اصلا کاری بین ندارد که اون کسی که مکلف است خصوص مجتهد باشد یا اعم از مجتهد و مقلد. این ناظر است به یک اشکال آخری در اینجا و جواب از اون اشکال در حقیقت هست. پس ما باید اولا اون اشکال را در اینجا نقل عرض بکنیم، بعد ببینیم از اون اشکال چه جواب میتونیم بدیم. یک اشکالی که از حالا در رابطه با باب قطع هم هست ولی اختصاص به باب قطع ندارد، در باب امارات معتبره هم میاد، در استصحاب هم همین اشکال هست. حالا ما با قطع که محل بحث ما از تطبیق میدیم، بعد سایر موارد رو خودتان مقایسه کنید. دو جهت اشکال وجود دارد. یک جهت از اشکال اینه که البته جامع هر دو در حقیقت این است که این که شما فرمودید ان المکلفه ان البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم فعلی، حکمی که ملتفتون الیه مکلف است، در بسیاری از موارد حکم فعلی نیست، زیرا تارتن این است که اون حکمی که ملتفتون الیه مجتهد هست، اون حکم موضوعا اجنبی از مجتهد هست. مثلا فرض کنین بحث از دماء ثلاثه، احکام دماء ثلاثه را مجتهد دارد بررسی میکند، التفاتی به احکام دماء دارد. آیا این احکام دماء در حق این مجتهد هیچ وقت به فعلیت میرسد؟ معقول نیست. چرا؟ چون موضوعا منتفی است. یا مثلا فرض کنید احکام جنایات، احکام قصاص، کثیری از مباحث در فقه اصلا مبتلا به او نیست. حالا ممکن است موضوع داشته باشد ولی مبتلا به او نیست، ولی اینا رو التفات میکند و قطع به اونا پیدا میکند. این حکم ملتفتون الیهی که حسب الفرض مقتوع او باشد، آیا فعلیست می در حق او؟ قطعا فعلی نیست. چرا؟ چون مورد ابتلاع او نیست. پس نتیجتا حکم فعلی که شما بیان کردین، اذا التفت الی حکم فعلیین، این حکم در حق او فعلیت ندارد. چرا؟ چون موضوع در حق او ندارد، مثل احکام دماء ثلاثه. یا این که موضوع دارد، قابلیت این رو دارد که اون حکم در حق او فعلی بشود، ولی فعلا فعلیت پیدا نکرده است. شامل مجتهد و مقلد هر دو می شود، ولی فعلا در حق او فعلی نشده است که تا تعبد به او حاصل بشود. در اونجایی که بحث تعبد است، یا قطع به او بگو پیدا کرده باشد، در اونجایی که حکم فعلی مقتوع به قرار بگیرد. این یک اشکالی است که در اینجا می شود، و بعید نیست که این عبارت صاحب کفایه در اینجا ناظر به جواب این اشکال باشد که قدر مشترک هر دو جهت، چه اونجایی که حکم موضوع نداشته باشد در حق مجتهد، یا موضوع داشته باشد و موضوعیت داشته باشد مجتهد اما مبتلا به نباشد. جامع هر دو این عنوان است که بگوییم در حق مجتهد حکم ملتفتون الیه او حکم فعلی نیست. حکم فعلی نیست، چون فعلیت حکم به این است که اولا موضوع محقق باشد، ثانیا مورد ابتلا باشد. اگر موضوعیت نداشته باشد یا موضوع محقق باشد اما ابتلا پیدا نکرده باشد، حکم فعلی نخواهد بود. این اشکال باعث شده است که مرحوم صاحب کفایه در مقام جواب او بر بیان. لذا این عبارت ایشان ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي واقعي او ظاهري متعلق به او بمقلدي، ناظر به جواب از این اشکال است. این اشکال دیگه ربطی نداره به مسئله این که مکلف در اینجا های خصوص مجتهد باید باشد یا اعم از مجتهد و مقلد. حالا پس بنابراین نتیجتاً مرجع این اشکال به این هست که ما آثار قطع را، آثار قطع را که منجزیت ذاتیه اوست و عمل بر طبق قطع است، این را منحصراً نسبت به حکمی بدانیم که متعلق به نفس قاطع باشد، اعم از این که مجتهد باشد یا غیر مجتهد، چه مجتهد چه غیر مجتهد. ولذا صاحب کفایه هم میگوید هر حکمی که فعلیت پیدا کرد، اعم از این که فعلیت پیدا کند برای مجتهد یا فعلیت پیدا کند برای مقلد، اگر مقتوع بود اون حکم باید آثار قطع را بر قطع خودش بار کند، چه مجتهد باشد چه مقلد. لذا دارد که متعلق بهی او به مقلدی. خب نتیجتاً حکم در اینجا منحصر می شود برای او. پس بنابراین تعمیم حکم به مجتهد و مقلد به هر دو معنا نخواهد داشت. چرا؟ برای خاطر این که در نسبت به بعض از حالات، اونجایی که موضوع نباشد یا اونجایی که مورد ابتلا نباشد، تخلف دارد این حکم از ترتب آثار. این اشکالی است که در اینجا واقع شده. همچنین در مورد اصول عملیه، همچنین در موارد امارات معتبره، در همه اونا همین حرف جاری است که فعلیت اون احکام به فعلیت موضوع و ابتلاع اون مور حکم هست، که اگر موضوع نباشد یا ابتلاع نباشد حکم فعلی در حق اونها صدق نمی کند. اگر حکم فعلی شد چه نسبت مجتهد باشد اعتبار دارد، چه نسبت مقلد. این اشکالی است که در اینجا کرده هم. پس بنابراین در استصحاب هم همینطور میگیم مثلا کسی که یقینی داشته است نسبت به حکم و شک در اون حکم پیدا شد، اگر مجتهد باشد استصحاب در حق او فقط اعتبار دارد. چرا؟ چون تعبد در حق او معقول است، اما تعبد در حق او نسبت به مقلدین چه ربطی دارد؟ چون علاقه بین اون چیه که او تعبد به او پیدا میکند با مقلدینش ندارد. چرا؟ چون موضوع استصحاب در حق مجتهد محقق شده است، در حق مقلدینش موضوع استصحاب محقق نشده است. چون من کان علی یقین فشک، اینو مجتهد است. اگر این چیزی نیست، چرا ما نسبت به مقلدین سرایت بدیم؟ یا بالعکس اگر مجتهد چنین به اصطلاح ارکان استصحاب که یقین سابق و شک لاحق باشد نباشه در حق او، ولی مقلد باشد، باز ربطی به مجتهد ندارد. پس همین چنین در باب اصول عملیه هم ما دارید در اونجای بحث تعبد رو بیاریم که ارکان اون اصل و موضوع اون اصل در حق اون شخص محقق باشد، حالا میخواد مجتهد باشد یا مقلد. این اشکال است. جواب از این اشکال رو مرحوم حاشیخ دادن. حاصل جوابی که دادن اینه که مرحوم حاشیخ میفرمایند ما اگر به ادله‌ای که در باب افتا و استفتا وارد شده است که وجوب افتا بر کسی که قدرت بر استنباط دارد و وجوب استفتا بر کسی که عاجز از استنباط است که رجوع مقلد به مجتهد باشد مراجعه بکنیم، از مجموع اون ادله این معنا استفاده می شود که مجتهد تنزیل شده است منزله مقلد. این عبارت دیروزم عرض کردیم. لذا اماره ای که در حق مجتهد قائم می شود، این قیام اماره در حق مجتهد در حقیقت قیام اماره در نزد مقلد هم خواهد بود. و همچنین در باب اصول عملیه در مثل استصحاب مثلا یقین مجتهد یقین مقلد اوست تنزیلن، شک مجتهد شک مقلد اوست تنزیلن. خب اگر این چنین شد، پس نتیجهش این می شود که ما اگر خصوص مجتهد بگوییم، معنای این که تخصیص بزنیم به مجتهد این نیست که مقلد از دایره خارج بشود، بلکه قطع مجتهد قطع مقلد است، شک مجتهد شک مقلد است. در معنی حنفی قطع مجتهد اگر قطع مقلد شد، اگر مجتهد قطع به چیزی پیدا کرد ولو اینکه مقلد غافل از این معنا باشد، قطع او چون به منزله قطع مجتهد مقلد هست، پس بنابراین اگر حکمی در حق او مقتوع شد، آثار قطع را هم او باید بار بکند بر حکم مقتوع و هم مقلدین او باید بار بکند بر حکم مقتوع. کما اینکه اگر ارکان استصحاب در حق مجتهد جاری شد، استصحاب تعبد به او لازم است، هم در حق خود مجتهد که ارکان در حق او ثابت است و هم نسبت به مقلدین. چرا؟ چون این مجتهد به منزله مقلدین شده است. و در سایر مثلا در باب خبر واحد، اگر تعبدن مثلا خبر واحد اعتبار بشود برای ما، تعبد به خبر برای مجتهد که ارکانش در حق او ثابت باشد به منزله تعبد مقلدین او خواهد بود. خب اگر اینجور شد، فعلاحاذا این بحث در اینجا دیگه اجنبی میشود از اون چرا که بحث کردن که آیا مکلف در اینجا در خصوص مجتهد. این بیان صاحب کفایه نسبت به جری آثار هست و جری عملی آثار هست، به لحاظ آثار قطع است، آثار امارات است، آثار و اصول عملی است. به لحاظ آثار ما باید تعمیم بدیم، آثار را هم نسبت به مجتهد مترتب میکنیم هم نسبت به مقلدین او. و لذاست که در آخر مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید در عین حالی که ابتداعا تقویت کردند جانب تخصیص مکلف را به خصوص مجتهد، ولی معالا میفرمون اولا این است که ما مکلف در اینجا را با توجه به ادله وارده در باب افتا و استفتا اعم از مجتهد و مقلد بدانیم، و اگر این باشد اشکالی دیگه وارد نخواهد بود. هذا تمام الکلام راجع به اینجا. حالا باز ببینیم که صاحب کفایه میگه ما از تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه عدول کردیم و تقسیم را تقسیم ثنائی قرار دادیم، جهتی برای این عدول ذکر میکند، ببینیم وجه رساب کفایه برای عدول از اون عنوان به این عنوان ذکر کرده است، به تقسیم را از ثلاثی به ثنائی برگردانده است، وجهی دارد یا ندارد، انشاءالله فردای بحثی. صلی الله علیه و آله.